بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته ما تا انتهای آیه شریفه 31 پیش رفت که گفتیم عملکرد همسران پیامبر دو جوره، میتونه سوء باشه که بحث کردیم معنای فاحشه مبینه یا ضعف لها العذاب و کان ذلک علی الله یسیرا. در مورد خیر 6 نکته بود که هفته گذشته مشکل پیش اومد در پاورپوینت، این 6 محور بود که خب یادداشت کردید و فقط برای تطبیق گفتم یک لحظه ببینید که این همون مطلبی است که عرض کردم و نشد نمایشش بدیم. اما وارد آیه 32 بشیم که مجدداً همسران حضرت تعالی رو مورد خطاب قرار میده و به اونها دستوراتی میده در این آیه و آیه بعد، که آیه بعد دعوت دارنده اون آیه مهم تطهیره و بعد آیه 34 هم مجدداً ادامه همین معنا یه دستوراتی است و 35 هم که بخش آخر این سیاقه که انشالله بهش اشاره میکنیم. در آیه شریفه 32 به همسران حضرت میگه یا نساء النبی، ای همسران پیغمبر، شما مثل بقیه خانوما نیستی و اگر اهل تقوا باشید این کار رو نکنید که افرادی که مریض قلبن چنین نشن و اینطوری صحبت کنید. قبل از این که فلا تخسعن رو بگیم یه جمله بگیم، یه عبارت بگیم در مورد لستون که عهد من از اون دیگه تو پاورپوینت نمیده، برخی بحثای جزئی و موردی رو دیگه حالا توی پاورپوینت نمیاریم. یا نساء النبی لستون که عهد من النساء، ای همسران پیامبر، شما مثل بقیه خانوما نیستید. از چه جهت مثل بقیه خانوما نیستید؟ خب الان اینو با خوشحالی میگم، یعنی عصبانی نیستم. خب یعنی که حواستون رو جمع کنید، هر جایی نرید، هر کاری، هر حرفی، هر چیزی نخورید، هر چیزی نپوشید. شما همسر پیغمبرید، اقتضاعات ام المؤمنین بودن خودتون رو حفظ کنید. نمیشه شما هم بخواید همسر پیغمبر باشید هم مثل همسر ابو سفیان رفتار بکنید. همسر پیغمبر بودن یک چی داره؟ شرایطی داره. لستون نکرده برای امروز چه استفاده میکنیم؟ مسئولین ما زندگی خودشون و خانواده هاشون با توجه به الگو بودنشون باید خاص باشه. اگر کسی پذیرفت این سبک زندگی رو، هر کی خربوزه ایتینگ، پای لرزشن سیتینگ، نمیتونه بگه نه من میخوام مسئول باشم اما این اقتضاعات رو قبول. حالا اگه بین شما آقازاده ای هست یا حالا آقایی هست، یعنی خودش مثلا برویایی داره و اینا، الان عصبانی نیستم و الان با خوشحالی دارم میگم درست زندگی کن، آدم باش با لبخند البته. خب نمیشه شما بگی من الگو. هفته میشم عرض کردم که حالا شما بگید خدا رو شکر ما آقازاده نیستین. شما همه تون یه جورای آقازاده هستین. آقازاده چی؟ آقازاده دینی. همه شما ببخشید ما آقازاده کدوم دینی؟ آقازاده همین دینی که الان تو پوششتون معلومه، تو سبک رفتارتون معلومه. شما بدبخت شدید رفته. اگه اینجوری ما از بعد از ظهر میریم یک لباس زاویه‌ای میپوشیم، رو سرمون هم سر میخوره، حواسمون نیست تا بفهمی با کی طرفی. حالا اون بس دیگه است. تا این شکلی که الان من اینجا دارم میبینم، یعنی امولای همین مورد خطاب برخی از برادران، اونا میگن من عصبانی نیستم، اونا به شما میگن اون عصبانی ام. خب با این ظاهری که طبیعتاً امول مینامنه، شما همتون آقازاده اید، همتون آقازاده اید. لذا اگه رفت توی رستورانی نشستی که افراد خاص میشینن، بعد یه نفر دید فردا گفت خب بله وقتی حزب الله یا میان تکلیف و معلومه، من حق دارم یقه تو رو بگیرم. بعد چی رفتی اینجا؟ باز بگو نه حزب الله باید همه جا باشن، میدون رو خالی نکنیم. مثلا اونا جایی دارن کلوپای شبانه، بریم ما که پارتی شرکت بکنیم، چهار تا شادری برن تو پارتی، خود این نگه دارنده است، بالاخره اونا کمتر تلاش فیزیکی میکنن. خب بابا اونجا جای من و شما نیست، لازم ما همه جا خودمون رو نخداش کنیم. ما گفتیم حضور داشته باشیم، بعضی جا واقعا آدم میره یه وقتی یه چه کاری داشتم، یه پاساژ از اون جایی که من به عمرم نرفتم و نمیرم سمت این شهرک، یه پاساژی رفتم یه چیزی بگیرم، خدای چی میخواستم، آها این گوشی رو شیعیان هدیه آورده بودن، رفتم ببینم که این چیز داره، یه مثلا این چیزایی که میچسبونن رو شیش، همین فارسی نداره نه، گلاس به ذهن خودم نمیرسید، محافظ اگر باشه که واداده فرنگی هم نباشی، اصلا وارد پاساژ شده بودم خیلی جالب بود. وارد پاساژ شده دو سه تا مغازه که رفتن داخل سری مثلا نوارشون و اینا رو کاری ندارم با دوید چی میخوند خواهرمون نشیدم مثلا. بعد یا حالتی بعد هم میموشتم مذارت میخوام مثلا از این صفحه محافظه میگم نه جیلیکس نه میگم جیلیکس انگار ابولا دارم جیلیکس نداریم یا حالتی که مثلا انگار مرض واگیردار دارم نه جیلیکس ما هیچ کدوم خدمات جیلیکس رو نداریم با یه افتخاری مثلا اونلی سامسونگ اونلی فرانت بلان اونلی تولید ملی. عرض کنم که مسئول خانوادش بیایید پایین تا شماها بچه های متدین و مذهبی و راه رفتن و حرف زدن و نشستن و همش چیزه همش وظیفه است. حالا شما بگید الان باز رگباری داریم ما رو مورد خطاب قرار میدید و من میخوام شما مورد یک از نه اگه ممکنه مطالعه بگو که ما بیشتر خوشحال بشیم. من تخصصم نابود کردن اصلا خوشحال کردن بلد نیستم. یعنی اصلا کارم یه نفر بزن جلو من به 18 تیکه مساوی تقسیم کنم بگن افسرده شد تریاکی شد مواد روانگردان استفاده کرد مرد بگی دیگه مثلا اینجوری هم یه چیز بگو ما خوشحال بشیم بلد نیستم اصلا من. یعنی بلدم باشم نمیگم چون شما بعضی کافی جای دیگه ازتون تعریف میکنن یه همایش میزنن شما میشین الحمدلله بسیجیان دریاده استقاه دارم دختران نورانی خواهش میکنم خواهران به نظر من یه سری بسیجیان برکه دل بلکه مثلا جوب دل و شعرهای خیلی تاریک اصلا این نورانی نیستی هیچ اخلاصی هم در کار ما اینقدر دیگه از همدیگه تعریف کردیم خودمون هم باورم شده یه خبری هست از بس خودمون اصلا تعریف بکنیم و اینو بدونید هر نهادی از درون خودش رو نقد نکنه از بیرون نابودش میکنن. خب هی خودتون رو نقد نکنید شما بسیج دانشجویی شما جامعه اسلام شما هیچ همه کاملن الحمدلله کملن. خب الان شما اینقدر کاملی یعنی ایرادش که از بیرون نابودش میکنن. شما کدوم مجموعید بسیج این 47 اشکال بسیج لشکر مخلص خدا است که انبار آن بسه اون برای مجلس نطق پیش از دستور الان داریم عزبی میکنیم گنکاریامون رو جای دیگه اتحادیه است جامعه است انجام نه همین گروه های زلپنزلکی هستیم. خب اینا رو باید بشینیم نقد کنیم خودمون هم نقد بکنیم جمع ما جبهه حزب الله گیروگورش چیه شما بگو گیروگورش چی نیست. یعنی ما چقدر گیر داریم که 23 سال طول میشه اینا رو برطرف انقدر ما شنگول تو جبهه‌مون داریم که اگر مثلا شنگول روبی بخوایم بکنیم مثلا از الان شروع بکنیم گمان میکنم تا بعد از ظهور ما همچنان مشغول باشیم. جبهه ما مالامال از شنگوله آدمای گیجملاجی که یه کار میکنن بعد ما باید بدیم دنبالشون هی جمع کنیم شیرین کاری اینا رو و خوشحالی های اینا رو. لسنه که عهد من النساء برخی از دستورات رو ببینید میفرماید که اهل تقوا اگر هستید و میخواید تقوا بورزید فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. در مورد فلا تخزعن چهار نکته رو با هم گفتگو کنید. یک انحراف در تکلم با نامحرم یک جمله قبلش آقا ما حق داریم با نامحرم حرف بزنیم یا حق نداریم پاسخ بدون دست با دست در حد ضرورت یه جای اقتضا داره ما با نامحرمی صحبت بکنیم ضرورت داره خب حرف میزنیم که ترش شکی. حالا تو بحثای مربوط به حجاب تو کتاب شهرین تری به اینا پرداختیم بزرگوارانی که بودن یه چیزایی رعایت بکنید افراط تفریط هم در خونه در زدم مثلا دوستم بیاد مادر بزرگش اومده که مثلا با هاجر همسر حضرت ابراهیم هم کلاسی بودن اینا رو رو برگردیدم مادر بزرگ مثلا شنگول دستون بکنین تو حلقتون که صداتون کلوف بشه من یک موقع دچار مرض قلبی نشم. این الان تقریبا یعنی هر موزه‌ای ببرنش با احترام میپذیرنش این پیرزنو کارای خارق العاده ای بعضی بعضی وقتا بوده مثلا این بود از من سوال که من اینجوری بایستم این اینوری وای میسته یعنی من اینجوری هم این اینجوری بعد سوال ارسال میکنه اینجوری یا اینجوری مثلا میفرسته بعد که رو برو نگاه کنه میگه جفتشون دیوونن یکیشون دیوونه است اون یکی خوبه این یکی یکم خوبه اون خیلی خرابه وضعش مثلا به جهت فوقانی و اینا این چه جور حرف زدنه. بله خداوند یه تکبری در وجود زن قرار داده که اگه جایی لازمه اونو به کار ببرم شوهر خاطر چطوری فاطمه مثلا خیلی متشکر خب در مقابل اون آدم خیلی بی‌تربیته ولی اگه مثلا شوهرمتون خیلی محترم خوب هستین فاطمه خانم بی‌تربیت مثلا ممنونم مثلا متشکرم، ولی خواهش می‌کنم شوهرم جان نیستیم کم ببینیم شما رو، بس دیگه خودت لوس نکن. به تو چه شوهرم مد کجاست؟ نه من گفتم که نشون بدم ما از بله خیلی رابطه خوبی داریم. باز اوج گرفتی تو، یعنی همجور بی حساب زدی به قلب لشکر. دست من بود حزب اللهی ها رو وسط کبیر لوت جمع می کردم، دور تا دور یه حصار سیمی می کشیدم، برق صنعتی وصل می کردم به ارتفاع 30 متر. خب و اینا رو مجبور می کردم روزی 15 ساعت مطالعه بکنم، بسای ماهوی و شکلی. بعد امتحان می گرفتم، از 100 هر کس 99 کمتر می شد تیربارونش می کردم، همه حزب اللهی ها رو. بعد اونایی که از اینجا میتونستن جون سالم به در برن، به عنوان حزب الله حق داشتن در جامعه زندگی بکنن. ولی خب خدا لطف کرد به شما این مسئولیت به من واگذار نشد. دنبالش هستم اگر بشه انشالله به زودی زود این جایگاه رو بگیرن. اما در تکلم با نامحرم ما دو تا انحراف ممکنه داشته باشی. حالا چرا از طرف خانوما گفته؟ یعنی بعضی وقتا میگن آقا این تاکیدات چرا برای خانوماست؟ به دو دلیل. یک، جذابیت خانوم ها، اصل جذابیت. و دوم، نوع بهره و حظی که مرد از زن میبره با زن از مرد متفاوته. مثلا شما تو نگاه به نامحرم نگاه میکنید، معمولا میگیم نگاه به نامحرم، میگن آقا نگاه نکن به خانوما، کمتر میگن خانوم به آقایون نگاه، در حالی که قرآن هر دوتا رو با هم گفته دیگه، گفته یغضوا و گفته یغضضن. چرا بیشتر این ور رو میگن؟ چون جذابیت زن بیشتره. یک، دو، حظ بصری مرد از زن خیلی بیشتر از حظ بصری زن از مرده. این بحث خضوع در قول هم همینطوره، هرچند که خب ما هم دوران آقایانی هم داریم که خیلی خضوع در قولشون خوبه. یعنی آقایانی رو مشاهده میکنیم که اگر ما تصویر رو نداشته باشیم و فقط صوت رو داشته باشیم، لااقل تا لحظاتی تردید در مورد حاج آقای حاج خانم بودنشون به ذهن متبادر خواهد شد. انحراف در تکلم با نامحرم، حالا اینجا ناظر به خانوم ها، بعضی وقتا ماهویه، قول نقولا معروفا، حرف حساب بزنید، حرف نیک بزنید، معروف از عرف میاد. نه آقا تو عرف اینا رو بد نمیدونن، این عرف اجتماعی نیست، عرف شرعی و دینی ها. یعنی اگه یه خانم اومد تو تلویزیون وایستاد جلوی یه سری مخاطب به اسمی که میخواد یه برنامه طنز اجرا بکنه، یه حرفی میزنه که توش سکس پنهانه، خیلی این شنیع تر از اینه که یه مردم بگه غلطه، یه زن بگه به مراتب غلط‌تره و به طریق اولا غلط‌تره. چرا تو قرآن میگه مرد دوز و زن دوز، ولی وقتی به زنا میرسه میگه زن زانی و مرد زانی، از زانیت و زانی فجده دو کن، ولی اون برمون میگه از سارق و سارقه. چرا؟ به واسطه این که خداوند، ما روایت داریم که حیا 10 بخش داره، 9 بخشش برای خانومه. زنا زنا تو خدا اول یقه زن میگیره، تو با این حیا برچی تندادی به زنا؟ اون مرده، اونم میزنم، ولی اون 1 نام تو حیا داره، تو چطور راضی شدی به همچین کار؟ علیه بالله. بعد یه زن، یه دختر بایسته یه کلمه وقیح رو به کار ببره یا یه مطلبی که اشاره داره به، این خیلی ناپسنده. هرچند که من معتقدم این بچه ها تو این برنامه قربانی هن، قربانی تکبر مربی هاشون هن، مربی هایی که قبل برنامه اینو دیده، فضای تلویزیون و فضای جامعه رو میدونه، ولی میخواد بگه همینه. خب خیلی آدمه عجیبی هستی شما که اینقدر تکبر می‌ورزی. حالا یه بار تکرار شد نفهمید، بار دوم دقت می‌کنید، بعضی وقتا 8 دقیقه به 5 دقیقه تبدیل شده بود. خب این چه جور مدیریتی؟ یعنی یه نفر بالا سر اون برنامه‌ریز بایسته بگه آقا شما می‌خواید چیکار کنید؟ چه مرزی رو می‌خواید رد بکنید؟ بعد هی هم ما یه قیافه به جوانانمان اجازه. ببین این حرفایی که تو می‌زنی رو ما وقتی انقدر بودیم، یعنی با مار با هم می‌خزیدیم، شنیدیم دیگه. این حرفا رو بذار کنار، دنیا ما رو بتا... شما اهل خنده نیستیم. من دارم میگم آقا پرده های حیا و عفت در جامعه از بین نبرید. کی میگه نخندیم؟ ها هی تیکایی نگید که پشتش یه مطلبی. بالاخره کسی که نشسته داره میبینه که خصوصا یکی دو نفر از اینا تو جلسه اولش افتضاح، شب اول اون دوری که 4 تا اومدن اینا یعنی من واقعا پای تلویزیون نشسته بودم، همینجور من 2-3 جاش حتی نگاه کردم ببینم دخترم که متوجه نشد که مثلا چی گفتن اینو، و سعی کردم واکنششون ندم که حساس نشه که الان مثلا چی گفتن.
مردم نشستن دارن برنامه رو میبینن. تو خیلی آدم متکبری هستیم که برنامه این من، یعنی چی برنامه تو؟ دوباره تو کوچه‌تون واسه رو در خونه‌تون اجرا کن. چه جوری برای 80 میلیون آدم برنامه تهیه می‌کنی؟ نمی‌تونی بگی من ارزش‌های شما رو قبول ندارم، اونی که من میگم درسته. دیگه خیلی حرف کوته‌بینانه و متکبرانه خواهد بود. یکی قول معروفه، آقا اجتماع اینه، اجتماع رو ول کن. خودت تو حرف زدن یه جوری حرف نزن که نه که الان من سر شکل سر محتوای حرف، یه خانم تو صحبت کردن با یه آقا چه کلماتی رو نباید به کار ببره. حرف خوب زدن کرشه مد نظرم نیست. حالا بعضی وقتا از دست یکی در میره، مثلا این خانمایی که به من میگه جان جان میکنن قربونت بشم دورت بگردم الکی، آره تا بگم که قربونت بشم الان حاضر یه انگشتت بابت اینقدر بذاره که دروغ میگی، قربون شما بشم دور شما بگردم، یه چیزی بگو که نیم مسخال توش صداقت هم باشه. خب بعد همینا رو میرسه با آقایون میگه قربون شما بشم، جسارتا خیلی مناسب نباشه که شما خواهر مثلا قربون این برادر بشید. که این مثلا اگر که عمدی، خب این خوب نیست، این قول معروف نیست تو تعامل یه خانم با یه آقا، یا هی جان جان بکنه مثلا یه خانم با یه آقا. اما گاهی اوقات بس ما اینجا قرآن میگه قول نه قولا معروفا، قول معروف بگید، حرف خوب بزنید، حرف متعارف شرعی بزنید. اما اون طرفش گاهی اوقات شکل مشکل داره، یعنی ما هر کلمه که میخوایم بگیم شش الف مد و لزالین رو درش به کار میبریم. خب دیگه الان نیاز نیست که من تصویر سازی بکنم، دیگه همه الحمدلله در جریان هن و صاحب بالاخره لحیه هستن در این موضوع. یه دوره میشه سر و توک زبونی میگیم، بعد اون لامش هم بازی حالتی داره که خودش یک دورانی تا به آ برسه، بعد به سمت میم انحراف پیدا میکنه، دیگه من نکم. خب بعد شما بالا شهری هستین، آره دیگه دقیق نکنه گفتن سلام، چقدر بالا شهر، چقدر بالا شهر دیگه، یعنی از بالای شهرم شما رو این بالاتر، یعنی در اوج شهرین الان دیگه، دماوندش هستین اون بالا، دارین ما رو با تفنگ بادی میزنید. این نوع حرف زدن، خوب هستیم، خوب خوب هستیم دیگه، مردم خوب هستیم، دو سال بعد هر داره میره هسته دیگه، نفست کم اومد الان. گاهی اوقات بچه ها سوال میکنن ببخشید مثلا ما الان صحبت میکنیم، من توصیه به شما بکنم، شما خودتون باشید، هیچ کار نمیخواد بکنید. بچه های متدین گاهی اوقات اینا رو میشنون، نکن حرف زدن ما اونجوری باشه، میخوان یه جور حرف بزنن اونجوری نباشه، بیشتر اونجوری میشه. شما همین که الان هستین مثل آدم، آدم یعنی بچه های خوبه، الان عصبانی نیستم، مثلا ببخشید بفهم مثلا مورد فلان شد، همینجوری که حرف میزنه همین خوبه، سعی نکنین نه اینو بذار حزب اللهی ترش کنم، حزب اللهی ترش نکن چون خیلی مرزش نزدیکه. مثلا به جای مثلا ببخشید استاد بگم ببخشید استاد، اون که میترسه آدم خوف میکنه جوابو نمیتونه بگه. خب خودتون باشید، نمیخواد چیز بود نه بذار صدا میام دار خشن کنم استاد شما خانمی دارن؟ بله. مثلا خب یعنی چی جو هست؟ خواهش میکنم کار غیر متعارف نکنید، یه کار نکنید، بقیه ما نگاه میکنن انقدر به من میگن، مثلا این خانم های کار پوششون با شما فرد هسته میگن مثلا چرا خب مثلا چطوری ها اینجوری هم؟ یه بارا بعضیشون اینجوری هم بعضی اینجوری نیست، دو ساعت من از شما دفاع میکنم، آبا اینا هم آدم هم مثلا از آدم ها میخندن، بعضن مثلا شکلات میخورن، مثلا چیپس با ماست بعضن میخورن، نه اینی مثل انسان های دیگر هستن. کار خارق العاده نکنید، ضمن این که سرتون رفت خط قرمزاتون رفت نش، گناه نمی کنی. حالا میرسیم این نکته رو در انتها عرض میکنم. دو نو به نظرم که اگر که چند لحظه چشاتون رو ببندید و خاطراتون از صبح تا الان مرور بکنید، هیچ نیازی به ذکر بنده نیستش. به عددش حالا حتما کلید کردین. نوع نگاهاتون، خب نوع نگاه، یعنی بعضی وقتا از دست خود طرف هم نیست، مثلا فرض به یکی بینیم، یعنی در یک لحظه از اون نوکی کفش تا فرق سر رو نگاهی از مثلا ارزیابی، مثلا قصد خرید دارید کنیز بخواد تهیه بفهمید اینجور نگاه که دو بد بخ. نوع نگاه ها یک، دو حرف زدن ها، یا حرف زدن اون یه طوری که مثلا اینقدر توش کار فرهنگی پر رنگه که طرف به محضی که لحن ما رو میشنوه دچار حالت چگونگی میشه. حالت چگونگی حالت خوبی نیست، یعنی خیلی نمیشه در حضور خانواده در موردش گفتگو کرد. چرا اینجوری حرف میزنید؟ یه حالتی انگار میخواد مادری بکنه، مثلا این 20 سالشه اون. من تو همین دو هفته پیش که نایب وزیر بودم، اون جایی که مقاله رو کردم سه تا داور نشسته بودن، یکی از داورا بهش گفتن که شما اگه نظری در مورد این مقاله دارید بفرمایید. این داوره یا همسن منه یا یه سال از من کوچیک‌تره، یا همسن یه سال پیش. خیلی بعیده که یه احتمال 5% ممکنه یه سال از من بزرگتر باشه، از این سوال خارج نیست. این اومد تعریف کنه از من، گفت بله این موضوعی که ایشون مطرح کردن موضوع بسیار مهمی است و خود ایشون آقای دکتر غلامی از پژوهشگران جوان و خوش‌آتیه و خوشنامینه. یعنی هیت که پشت میز بودم داشتم مقاله رو ارائه میرخوزم بلند شو بینم چند سال تو جوجو مثلا میخواست خیلی بنده خدا چیز کنه، گفت محققین خوشنام پرکار جوان خوشعاطیه اینا، این معمولا مثلا 90 در مورد 40-50 به کار میبره، شما اگه من نمیخواه خیلی اون اختلاف سنی جب میگردش میبینی میخواد پدری کنه. من انقدر دیدم شما عدای مادرها رو در میارید، در شما ردیو اینم که خب مادر جان تشریف آوردن چوری برخورد می‌کنی، مثلا به طرف میرسی قشنگ میفهمه میخواد جذبش کنی، قشنگ تابلو. من این حالت دارم خودم هم دیدم ها، که کسی میخواد ما رو جذب کنن. مثلا یه جایی میریم طرف احساس میکنه که ما باید رشد بکنیم. ببینید جناب غلام، گفتم یه وقت سر کلاس ترم یک بودیم فکر کنم، یک بودیم دو بودیم، یکی بود یه سال از ما بزرگتر، همیشه عبا میداخت دانشگاه میره میومد، آخرم به جای فوق لیسانس مجبور با لیسانس از دانشگاه بره، بعدم مدرک دانشگاه رو جعل کرد. این یه وقت منو دید جناب غلام، همیشه گردنش هم کش میکرد، یک عبایی بفهم شما بر نافله شب استمرار داشته باشید. یعنی اگر که کوچیک‌تر ازش نبودم یه چیزی میگفتم، این دو روز تو دانشگاه به چرخه بگه من کیم اینجا کجاست. من معمولا بخور نیستم، یه چی میگم اساسی اگه لازم بشه. دیدم بزرگتره، هیچی نم استمرار بر نافلشه، برو بمیر بابا، نماز صبحمون رو نمیخونی، استمرار بر نافله شب داشته باش. صداشم این زدو گلوش نیستم مثل شیخ انصاری مثلا حرف بزنه. بازم بگم بله یاد اون آخر اینجوری کون و دعات الناس به غیر السنتکم نمیگم، یاد اون آخر بگم تو چه شیعه رو بگم برو نماز شب تو بخون، به انقدر نماز شب بخونم احساس بکنه اینم یه عبادتیه. دین کل دین همش با هم بفهمید. اینو تو کلاس شهید مطهری توضیح دادیم، یه جایی هست نگاه ضروری که میگن، یه مستاقش بس شاگرد و استاده. خب یعنی کسی میگه من میرم سر کلاسی به معلم نگاه نکنم متوجه نمیشم، میگیم خیلی خوب، اما به معلم چجوری نگاه میکنی؟ زور زدن این اگه دماغش یکم لکش بالاتر بود به دماغش نگاه میکنی، یا داره او رو با مطلبش و نوشتش و یعنی اصلا حواسم به چهرش نیست، به حرکاتشه، به رفتارشه، به درس دادن خود. ببینید ما سر عالم و کلا بزنیم سر خودمون و کلا، از آن تا آخر اینجور نگاه میکنم درست و فهمیدی؟ آره ولی دقت کردی این پیوند وسط ابروهاش اصلا جور من ندیدم مثل این. دو ساعته شروع نه به درس گوش میکردم، وسط درس یه باری اون کمان در جلوی چشم ظاهر شد، با بودم بالا کارت بابا. دو نقطه مقابل انحراف چیه؟ این انحرافی که یه انحراف، حالا بعد خواهیم گفت که آقا حالا چقدر یکم صداش طرف نازک شده، ان تقیتون نه تقوا، کسی این رعایت نکنه تقوا نداره. میگه ان تقیتون نه فلا تخسعن بالقول، پشت هم اومده اگه تقوا دارید نکنید، تقوا پیشه کنید. مثلا چه کار بکنیم؟ تقوا نداریم صداتون رو نازک نکنید، تصریح میکنه این کار ترک نکردنش و ارتکاب نقطه مقابلش علامت بی‌تقواییه. یعنی کسی این کار بکنه دیگه هیچ تقوایی نداره، یه بخش عمده از تقواش داره. و حواستون باشه این گناه از اون گناهی که حق الله نیست. چیه؟ حق الناس هم. چرا؟ دل طرفو لرزوندی. بعد چی میشه؟ یعنی من اگه تو بگم به تو بگم اینجوری حرف زدی زندگی این طرف خراب شد چیکار می‌کنی؟ میگی به ما چه واقعا؟ برو بابا ما دو کلمه حرف زدیم، مهم نیست، مهم جناب بوز هستن که نسبت به این علف چه موضعی دارند. حالا یه خانم اینجوری می‌کنه بابا ما با این قیافه دیگه چه؟ خانم موهاش گشته میگه این چهار تا شیوید چی است؟ ببینید اون چهار تا شیوید یا پنج تا شنبلیلی یا شش تا گیشنیز یا هفت تا جعفری مهم نیست، مهم اون بوزیه که داره به این شیوید نگاه میکنه و توجهش جلب میشه. یه مسئله خانوما که هیچ وقت حل نخواهد شد اینه که خانوما آقا نیستن متاسفانه، و خیلی وقتا آقایون رو خانم تحلیل میکنن. شما اصلا نمیتونید ما رو بشناسید.
آقای مردا اینقدر موجودات کثیف، شهوتران، غریزه محور اینا.
نه منظورم این نیست، منظورم اینه که عینا که خودتون رو در شناخت یه آقا به چشم نزنید. نگاه یه آقا با یه خانم زمین تا یه وقتی ترسه خصوصیشین بچه های کلید کردن دوست چیز گوده این نمجی حیرون مونده بودن. خب اصلا پسر ها با شما خیلی متفاوتن، خیلی. یعنی بعضی اوقات اینو میگم برای اینست که بگید خوب شد پسرها رو شناختی. باور کنید بعضی وقتا یه پسر یه بره رد میشه اون بره میدون آزادی یه دختره، این درست شد میشه که اون الان داره به من نگاه میکنه. واقعا خیلی پسر اینطوریه. من خیلی پسر سوالم کردم هم میشه حالا به این شدت هم بودم یکم حالا هستیم. شما اینطوری؟ نه. یعنی این بحث تمایل به جلب توجه تو پسرها یه چیز خارق العاده ایه ها. یعنی این پسره که مثلا بینیش معمولا هست امکان پاک کردن نداره، شما نگاش بکن یک مرتبه میبینی یک دونه پراید رو از این ور جو بر داری بزن. چی شد؟ نگاش کردی. یعنی مثلا بخواد وزن برداری ایران قهرمان بشه، مثلا اون کسی که علاقه منده این بره نگاه بکنه 800 کیلو نگاه میکنه 900 کیلو برمیداره. اصلا شما اینو متوجه نمیشید. اصلا اینکه چطور نگاه سینامیز یه خانم میتونه یه آقا رو تبدیل به هرکول بکنه. بچه‌ها با اینه که خودتون نگاه میکنید چرا این پسر اینقدر کار عجیب غریب میکنه. میخواد توجه شما رو جلب بکنه. من که آدم خاصی نیستم، برای او خیلی خاصی شما الان. من همش قیافه معمولی دارم. جناب باز همین قیافه رو پسندیدن دیگه، چیکار کنیم الان؟ خواهش میکنم پسرها رو دخترانه تحلیل نکنید. سه واقعا این که مثلا حالا یه کسی از شنیدن یه صدایی تو دلش یکم یه جوری بشه رنج بره، این دیگه خیلی مثلا مهمه؟ چقدر مهمه؟ دو تومن مثلا پنج. یه نفر وزن این گناه رو بگه، بگید بینم چقدر؟ نباید جواب بدید چون وزن گناه رو هیچ کس نمیتونه. ما یه موقعیتی داریم، بنده یه موقعیتی دارم، مثلا این خانم مراجعه کرده کار داره، خب یه چیزی براخره هدیه ایمون خوشبخالی که نمیشه کار رو انداختی خانم، این پرونده زمیمه چیزی نداره؟ چرا زمیمهش تو کیفمه؟ اگر لطف میدون زمیمه رو من ببینم بابا چقدر هست؟ حالا 500,000 تومان داده که من یه کاغذ معمولی رو امضا کنم. 500,000 ریاله؟ پس 50,000 تومانه. نه 5,000 ریال یه 500 تومنیه. 500 تومن الان نشون داده که من کارش رو بندازم. این چقدر؟ این گناه چقدر بزرگه؟ 500 تومن که دیگه ایوال. یه درهم نقره چقدر میشه؟ یه درهم بسته که نقره شاید 1,000 تومن 2,000 تومن نه 10,000 تومن. معذرت میخوام، روایت میگه یک درهم رشوه گرفتن از 70 بار زنا با محارم در خانه خدا گناهش بیشتره. فکر کنیم الازه با محارم فحشا تو خانه خدا علیه عزبالله. آره یک قرون رشوه بگیری بعد حالا وزن بدید به گناهی که یه خانوم صداشو نازک کنه یا آقایی تو قلبش چی طمع بکنه به این خانوم، بعد ادامه این طمع تا کجاست؟ من یه فرض بد بگم، صدا رو شنیده میره خونه، مثلا به خانمش میگه سلام، این میگه سلام چقدر این صداش بده، تازه امروز اون صدا رو شنیدم صدای خوب که چقدر خوب صحبت میکرد. آقا واقعا ممکنه ما یه جا حرف بزنیم یه نفر اینجوری بشه؟ این ابتدایی ترین اتفاقی که ممکنه برای آقا بیفته، مقایسه بکنه بین همسر خودش و اون کسی که صداشو شنیده و خوشش اومده. یه سوال بپرسن، صدای یه خانم برای آقا چقدر مهمه؟ خیلی مهمتر از صدای یه آقا برای یک خانومه. یعنی برخلاف اون چیزی که شاید شما تو خواستگاری دقت میکنیم مثلا مردانگی، برای یه مرد صدای یه زن، خندیدن یه زن، راه رفتن یه زن خیلی مهمه. ما یه دوستی داشتیم این ویژگی ازدواج که میگفت خودشم خوش قیافه بود. ویژگی ازدواج که میگفت گفتیم مثلا سرندیپیتی احتمالاً ابرو مثلا مجاز 4 دور پیش داشته باشه، بعد مثلا دهن کوچولو، دماغ نوکشمشیری. حالا ما دیگه قیافه قشنگ بچگی من سرندیپیتی بود با مثلا اون خانم مهربون بود که بود تو پسر شجاع، اونم با سه حدودی به ترکیبی از اینا مثلا به عنوان همسر ایدئال بچهای نسل ما مطرح بود، اینا رو با هم ترکیب بکنن یه چیزی از روش داشت. فلیلیبیت بود، یکم فلرتیشیا تو ماجرای گالیور بود، این سه چهار تا رو بچه‌ها ترکیب می‌کردن همسر ایدئالشون می‌ساختن. این خیلی آرمانگرا بود. بعد چند سال دیدم اشتباه کردم، گفتم چه جور مثلا فلانه اینقدر خیلی رو قیافه بود، یک همسری باشه این من میخوام بچه هم فلان اینا. بچه خوبی هم بود، ولی خب تخیلاتش نمیقدر شبکی پویا اینا بود. بعد گفتم ازدواج کردیم چی شد؟ مثلا این همسر رویایی رو پیدا کردی؟ گفت رفتیم و من گفتن که بفهمید بشینید که دختر خانم بیان برای صحبت. من نشستم روی صندلی رو. این خانم وارد شد، از در که وارد شد قبل از اینکه به صندلی بیسته داشتن فکر میکردم چند تا بچه داشته باشیم. دیدم قیافش رو دیدی؟ گفت نه، تنگ گرفت صورت شد. نه بچی، گفت عاشق راه رفتنش شدم. گفت الان هم تو خونه راه میری میگم چقدر خوب راه میری. تمام. حالا شما بگی خله؟ نه خلی، بچه خوبی، زندگی خوبی هم داره الان. با عینک خانمانه ی آقا رو تحلیل نکنید، ولی میخورین به دیفال به جای دیوار. چی میشه حالا اون دلش بلرزه؟ یه گناه. آقا اسلام چرا انقدر براش مهمه؟ اسلام کلن گناه رو بر نمیتابه. بزن میگه اگه گناه کردی استخفاف کردی میزنم نابودت میکنم. برای چی میگه گناه کوچیکه ها؟ ببخشید آقا، گناهی که ما گفتیم یه دروغ بود، مگه چیه؟ روایت میگه مؤمن شاید زنا بکنه ولی دروغ نمیگه. حد گناه رو کی میدونه؟ مثلا این گناه چند تومنه؟ بگو 2 تومن، 5 تومن، وزن بده ببینم. شاید این گناه کوچولو، ما روایت داریم کسی 100 تا گناه تو خفا میکنه ممکنه خدا ازش بگذره، اگه حق الله یه گناه کوچولو رو تظاهر میکنه خدا میگه ولت میکنه. وزن گناه دست شماست، کوچیک بزرگی گناه رو من شما تو ثواب هم همینه. بعد شدیم یا کریما دارن تو پیاده رو غذا میخورن، ما از این ورد شدیم که غذا خوردن اونا به هم نخوره. الان این ثواب چقدر؟ بس بده تومن بده ببینم، 5 تومن، 100 تومن، 1 میلیارد. یعنی ممکنه تو الان از برچیدی خودت و پدر و مادرت بخشیده بشید که بری اونا رو هم کردی؟ آره ممکنه. برای یه دونی از کنار یا کریم رد شدن؟ آره، چون هیچی توش نبود، هیچ خودنمایی توش نبود، برای خدا بود. اون ایبون هم که نمیتونست کاری انجام بده، تو به مخلوق خدا رحم کردی، خدا میگه رحم کنیم بهش. ما نمیتونیم وزن بدیم. اسلام برای چی میخواد جلوی اینو بگیره؟ میخواد این مقدار گناه، نه اینکه واقع بشه، میخواد جلوشو بگیره. میگه خواهش میکنم میخواد صحبت بکنید، خوب صحبت کنید، هم محتوا هم شکل. گناه این کوچولویی پیشگیری بکنه تا به درمان نیاز. و چهارم، حواستون هست یا نساء النبی همسرای پیغمبر همشون مسننا؟ همسرای پیغمبر همه مسنن، غیر از یکیشون که حالا یکم سنش از بقیه کمتره. 70 داریم، 60 داریم، 65 داریم، 50 داریم، 40 خورده داریم. همسرای پیغمبر 16 و 17 و 18 و 20 و 25 نیستن که بگیم اول تغییر برگلیشونه، صداشون خیلی تیز و نازک و مثلا همسرا مسن. میگه این کارو نکنید. وای به حال یه خانم جوان که میخواد یه کلمه حرف بزنه، حرف قد بزنه، اینقدر کش و قوس به سر و کله و فک و دهان و دندان و فقط نیازش مثل آدم حرف بزن دیگه، خودت باش. و به شما از میگم خودتون باشید هیچ چی نمیشه. خودمون یعنی همین سال ببخش مثلا فلان چیز میشه عادی، اما اگه یک کمتر من فکر کنم من صدام خوبه، سعی کنم یک جوریش کنم، همون سعی بکنی یک جور بکنی خرابش کردی، چون نمیدونی چه اتفاقی داره میفته. تو برونداده که نداری، تو فقط داری با نیت خودت هی صدا رو کم بکنی زیاد میکنی. بریم آیه بعد که این آیه دعوا زیاد داره. بله، بله، اگر که مثلا کسی تنبونم نارنجی فسفوری داره که پوشید، در کسی نپوشید باشه من نمیدونم، یا رنگی که خیلی جیغه، یعنی جلب توجه میکنه. تایی بالا اینکه رنگی باشه، خیلی از روسری رنگی الان جلب توجه نمیکنه، اما چه رنگی با چه رنگی؟ بعضی وقت تشریف بیارن تو خیابون قشنگ 36 رنگ بدون رنگی هستن، بعضی رنگی کمان تشریف میارن مثلا اینجوری تیف دارن از بالا تا پایین.
Thank you.
شما مطمئنید همه پسرهای مذهبی که بعدشون نمیاد یکم خواهران مذهبی رو ببینن مثل شما فکر میکنن؟ بله؟ من نگفتم چه جوری بپوشید، گفتم خیلی رنگ هم جلب توجه. جمله اول شما رو میخوام بزنم که میگید که تو این جامعه کسی دیگه به ما توجه نمیکنه. یه وقتی به دوستان میگفتم من اگه یه روز بخوام شروع کنم چشترونی به کیا نگاه میکنم، گفتم به دخترهای 7-8 ساله‌ای که چادری هن، خصوصا روسریشون سفیده، دارم زرف میره برای اونا. خب که یه دختر مثلا تصمیم گرفته، بعضیشون هم از این چادراشون از این چیز داره میفته دور بند، وای ضعف میکنم من. که دختر 7 ساله یه دونه امروز دانشگاه دیدم، بکنم 6 سالش بود، انقدر خانومانه راه میرفت، میگم خانم اسمت چیه؟ دیدم که خب با مادر هستن نمیشه. شما کجا میدونید هیچ کی دوست نداره به شما نگاه کنه؟ شاید یکی از میگه اینا که ریختن اتفاقا. لذا بعضی وقتا یه خانم روبند زده، یه کسی خیلی دقت میکنه و روبند داده که فقط چشماش نه، میخوام ببینم این کسی که روبند میزنه حالا چه شکلیه. شما کار خودتون رو بکنید، ببینید که در جامعه چه خبری، خیلی کاری نشه. این بس کش میاد. بفرمایید شما. بله من نمیدونم، من نه مشاوره رو میشناسم، نمیدونم فضاشون چه جوریه. هر کسی که میتونه کمک بکنه بله، ولی این که چقدر اون روانشناسی که داره میگه پشتش حساب و کتابه، مثل برخی سوالای کشکی که مثلا رنگ مورد علاقه، غذا مورد علاقه چی، من چون نمیدونم چی میگن نمیتونم قضاوت بکنم. عزیز مرد و زن بودن، اگر پدر باشه خیلی بهتر از هر مشابه، چون دختر خودش هم میشناسه. شما هم بگید.
اینا مثلا دوستاره بیا جا موشون رو میذارم
بیمون، اینا شون رو میتونم کارو بکنن، این رو میذارم و این به بدی نزدیک داره. میتونم تشکر کنم ازشون در همین حد، بیش از این نه.
در مقابل مثلا خودشون میگفتن که درستش اینه که چادر رو بذاریم، پوشیه هم بذاریم. خب از نظر افرادی مثلا خب تو جامعه الان اگه کسی با پوشیه بیاد تو تهران مثلا خیلی بیشتر جلب توجه کنه، یعنی بیشتر روش متمرکز بشن تا یه حجابه درسته.
حالا من نظرم گفتم دیگه، تشکر میکنم از اینکه گفتن این دوتا مثل همه. بفرمایید شما. نه حالا میرسیم که چرا عامه یا خاص، اونو میرسیم بچیم دیگه نداریم. خیلی خوب آیه 33 رو بشنویم. ما احتمالا با شما 7-8 درسی که جبرانی باید بذاریم تا این سوره تمام بشه. شریفه 33 با این عبارت آغاز میشه که و قرن فی بیوت کن، شما همسران پیغمبر در خانه بمانید. و با اون خودنمایی دوران جاهلیت خودتون رو نمایان نکنید، نماز بخونید، زکات نماز رو برپا بدارید و زکات بدید و از خدا و رسولش اطاعت بکنید. بعد انما یرید الله، دو تا دستور دیگه داد و قرن و ولا تبرجنه، این دوتا رو بگیم بعد برسیم به انما یرید الله. که میفهمد به قرن فی بیوت کن، یعنی تو خونه هاتون بمونید. همسران پیامبر باید تو خونه هاشون بمونن، حتی به جهت وظایف اجتماعی اینو با بقیه فرق داره. ما یه بحثی داریم که حالا توی اشاره به همسران پیغمبر ان شاء الله آیات بعد اشاره خواهم کرد، تحت عنوان خصائص النبی، یه چیزای مخصوص پیغمبره، در مورد غیر ایشون صدق نمی‌کنه. و قرن فی بیوتکن، تو خونه‌هاتون بمونید. قرن میتونه از قرار باشه یا از وقار باشه، منافاتی هم با هم نداره، هر دوش میتونه درست باشه. یعنی قرنه از قرار باشه به معنای در خانه ماندن و همزمان به معنای آرامش. میگن قرار داره به معنای آرامش شنیدید دیگه، آرام و قرار، میگن بچه آروم و قرار نداره، این آرامش نداره به این معنا. میتونم از وقار باشه که به معنای متانت و سنگینی و اینها باشه و وزانت باشه در بیوت پیغمبر، عیبی نداره که هر دو باشه، ولی قطعا معنای در خانه ماندن توش هست. حالا چرا خداوند اینو گفته تو قسمت دوم بهش اشاره میکنیم. و قرنه بی بیوت کن، این از قرنه. بعد سوال، برای چی خدا همچین چیزی رو گفت؟ یعنی برای چی همچین هشداری داد که زنان پیغمبر تو خونه بمونن؟ ما جای دیگه از رو آیاتی مثل المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض اثبات میکنیم که زنها حق حضور در جامعه ندارن، بلکه وظیفه حضور در جامعه دارن. چرا در مورد همسران پیغمبر اینو میگه؟ این یه بحث سیاسی است و ناظر به آینده است. زنان پیغمبر با توجه به فضای خاص تاریخی صدر اسلام و فضای اجتماعی اون موقع، اگر از خانه هاشون خارج بشن، یعنی وارد تعاملات اجتماعی سیاسی بشوند، ملعبه قرار خواهند گرفت. اینو کی گفته؟ اصلا لازم نیست من بر شما استدلال بکنم، کافیه تاریخ و جلوت باز کنم. نگاه کنید این هشداری که خداوند در مورد همسران پیغمبر داد که شما تو خونه بمونید و وارد نشید به چیزای دیگه، شما توانمندی این ورود رو ندارید، سوء استفاده ازتون میکنن. این هشدار سیاسی خداوند کی خودشو واضح نشون داد؟ جنگ جمل، جنگ را انداختن 13، 14، 16 یا 17,000 نفر شهید شدن. 13,000 که عرض کردم یه قول تاریخی، تا 17,000 هم چند کتاب میگن 17,000 نفر شهید شدن. بیشترین جنگی که تلفات گرفت از صحابه پیغمبر از حفاظ و کتاب و قرای قرآن جنگ جمل بود. چرا؟ چون اونایی که در کنار ام المؤمنین و طلحه و زبیر قرار گرفتن بسیاریشون صحابه پیغمبر بودن، هم برشون مشتبه شد که همسر پیغمبر طلحه و زبیر اینا همه صحابه خاص، اونورم امیرالمومنین علیه السلام، عمار، اینا هستن. هر دو طرف ظاهرن برای یک سری آدم ساده دارای وجاهت و وزانت پیوستن. چی شد نتیجه؟ ببینید، یعنی اصلا حمام خون از صحابه پیغمبر را افتاد. زنان پیغمبر باید تو خونه بمونن. چرا؟ این فقط مال زن. آقا خب چجوری همه تفکیک میکنیم این فلا تخزنه عامه این خاصه؟ به این خواهم رسید انشالله توی آخرین آیه که در این بخش داریم. این هشدار در مورد موندن در خانه ناظر به آینده و سیاسیه، اما عنایت کنید این نفی صله ارحام نیستش. یعنی اینجا پیغمبر به همسراش نگفته که شما تو خونه بمونید. خب مثلا اینا برادری دارن، خواهری دارن، پدر مادری دارن، اینا چی میشن؟ فرزندانی دارن. خب خیلی از اینا پیغمبر ازدواج کردن، قبلا ازدواج کردن، فرزند داشتن. بعضی از اینا مثل اون زینب ام المساکین 70 سالش بود، پسر مثلا 60-65 ساله داشت، اصلا نپذیرفت چیز پیغمبر رو، درخواست ازدواج پیغمبر رو. و پیغمبر پسرش اومد گفتش که پیامبر از شما درخواست کرده، برای چی رد میکنی؟ او گفت من فقط وبال پیغمبرم. او گفت صلاح پیغمبر رو شما بپذیر. چرا حضرت با او ازدواج کرد؟ به خاطر که یه خانمی که معروف بود به ام المساکین، مادر فقرهای مدینه مکه بود، بعد آخر عمر خودش به گرفتاری افتاد. بلافاصله پیغمبر او رو به عقد خودشون در آوردن که شأن این زن بعد این همه سال کمک به محرومین از بین نره. اصلا 70 خورده سالش بود، امکان رابطه هیچ ارتباطی بین او و پیغمبر به معنای زناشویی که برقرار نشد که. این به معنای این است که خب الان همسر پیغمبر شده، پسرش اومده، پیغمبر بگه بقر نفی بیوت کن. بابا اینا می اومدن، اینا می رفتن، صله ارحامو نفی نکرده. این قرن نفی بیوت کن یعنی وارد شدن اینها به مسائل سیاسیشون. والله اینا خونه بیان سر بزنن به پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، نوه، برن بی اون اصلا جای خود، مثل همه زنا هستن. اما اگه زنای دیگه وارد یه مسائلی میشن، اینا نباید بشن، چون بعد از پیغمبر قطعا دشمنان اسلام دنبال اینن که با استفاده از اینا بساط درست کنن. و دیدید که در مقام عمل این اتفاق روی داد، چه بدم روی داد. بفهمید بله بله اصلا هیچ اتفاقی نمیافتد. اینها وقتی خلیفه سوم خواست کشته بشه، میدونید که ام المؤمنین با خلیفه سوم خوب نبود. دلیلش هم این بود که خلیفه اول و دوم به ام المؤمنین عایشه به بیش از بقیه همسران چیز میدادن، از مالیات سهم، از بیت المال سهم میدادن. خلیفه سوم که اومد اینو یکی کرد. ام المؤمنین خیلی بدش میومد از خلیفه سوم و یه جای جمله دارم، یه دوست دارم این نعفل با این وحده سنخته که دوست دارم اینو بکشم، تیکه تیکش کنم و بریزم تو گونی، پرت کنم توی نهر مثلا فرات فلانجا، چون اینقدر بدش میومد. نعفل هم دو معنا داره، یه معناش احمقه یعنی گول، یه معنا هم مردیه که ریش بلند قرمز رنگی داره، یعنی حنا کرده ریشو. بعد وقتی که محاصره خانه خلیفه سوم جدی شد که امیرالمومنین سلام تلاش میکردن اتفاق نیفته، اونم با امام الهدی تو یه کاری بکن، که گفت من مثلا دلم میخواد این بمیره، کشته بشه، انقدر بدش بود و داشت از مدینه خارج میشد. وقتی خبر رسید که خلیفه سوم کشته شد، او به عنوان خونخواه خلیفه سوم رفت سمت بصره و محوریت او بود که طلحه و زبیر تونستن کارو پیش ببرن، ولی خود طلحه و زبیر قطعا بدون همسر پیغمبر نمیتونستن انقدر آدم در حال امیرالمومنین جمع بکنن.